ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر دفاع ایران میگوید موضوع سامانه‌های موشکی روی میز مذاکره هسته‌ای قرار نخواهد گرفت. سازمان‌های حقوق بشری به اثرگیری اعدام در پاکستان اعتراض کردند. و 3 پلیس بحرینی در پی انفجار بمبی در یک روستای شیعه نشین این کشور زخمی شدند. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم همراه شما تا 15 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز شنبه اعلام کرد که موضوع سامانه‌های موشکی این کشور روی میز مذاکره هسته‌ای تهران و گروه 5 علاوه 1 قرار نخواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای دهقان این موضوع را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم متعلق به ایران ابراز داشت. او درباره تلاش‌های آمریکا و گروه 5 علاوه 1 برای مطرح شدن موضوع سامانه‌های موشکی ایران در مذاکرات هسته‌ای گفت بخش موشکی مربوط به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران است و هیچ اراده‌ای نمی‌تواند خارج از اراده ایران خودش را بر تصمیماتی که ما در این حوزه می‌گیریم اعمال کند. وزیر دفاع ایران همچنین گفت موضوع موشکی در بحث مذاکرات هسته‌ای در هیچ زمانی از طرف ما پذیرفته نشده است و اکنون نیز طرف مقابل اصراری بر این موضوع ندارد و به عبارتی پذیرفته که جزو مقوله‌های مورد مذاکره نیست. پیش از این مقام‌های ایران چند بار اعلام کرده بودند که اجازه نخواهند داد موضوع سامانه‌های موشکی در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 مطرح شود. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که اعدام 2 شبه نظامی در پاکستان انتقاد سازمان‌های دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل را به دنبال داشته است. این 2 سازمان مدافع حقوق بشر به سرگیری مجازات اعدام در پاکستان اعتراض کردند. 2 شبه نظامی اعدام شده که به گفته مقام‌های دولتی در عملیات تروریستی سالیان قبل دست داشتند، روز جمعه در مرکز ایالت پنجاب به دار آویخته شدند. اعدام آنها پس از حمله روز سه‌شنبه گذشته گروهی از شبه نظامیان طالبان پاکستان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور صورت گرفت. در این حمله بیش از 140 تن که بیشترشان دانش آموز بودند کشته شدند. به نوشته خبرگزاری فرانسه اجرای حکم اعدام در پاکستان در سال 2008 میلادی 6 سال پیش متوقف شده بود، اما نواز شریف نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه تعلیق احکام اعدام را لغو کرد. مقام‌های پاکستان می‌گویند ظرف روزهای آینده 23 نفر که آنها را تروریست می‌خوانند اعدام خواهند کرد. 3 پلیس بحرینی جمعه شب در پی انفجار بمبی در یک روستای شیعه نشین این کشور زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت کشور بحرین با انتشار بیانیه‌ای گفت که انفجار در روستای بنی جمرا در شمال شرقی منامه پایتخت این کشور روی داده است. وزارت کشور بحرین این انفجار را تروریستی توصیف کرد و افزود که اقدام‌های ضروری را در این مورد انجام خواهد داد. این وزارتخانه توضیح بیشتری در این باره نداد. بحرین از سال 2011 میلادی شاهد تظاهرات و اعتراض‌های شیعیان این کشور علیه حکومت سنی بحرین بوده است. اما کره جنوبی و ژاپن روز شنبه تعهد کردند که همکاری نزدیکی با آمریکا برای مقابله با جرم‌های سایبری داشته باشند. این موضوع پس از آن اعلام شد که FBI روز جمعه حکومت کره شمالی را متهم کرد که پشت حملات اینترنتی اخیر علیه شرکت سونی پیکچرز قرار دارد. این شرکت گفته است که در جریان این حملات بسیاری از اطلاعات محرمانه از جمله فیلم‌ها و ایمیل‌های شخصی و کاری مدیران آن هک شده است. این حملات پس از آن انجام شد که شرکت سونی پیکچرز قصد داشت فیلم کمدی مصاحبه را که در مورد کره شمالی بود اکران کند. این حملات و تهدیدهای هکرها موجب لغو اکران این فیلم شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیم شرکت سونی پیکچرز برای لغو اکران فیلم را اقدامی اشتباه خواند و به رهبران کره شمالی هشدار داد که منتظر پاسخ حمله هکری پیونگیانگ علیه این شرکت فیلمسازی باشند. جزئیات بیشتر رو میشنویم در گزارشی از جواد کوروشی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در آخرین نشست خبری خود در سال 2014 میلادی تصمیم شرکت فیلمسازی سونی پیکچرز برای لغو نمایش عمومی فیلم مصاحبه را اقدامی اشتباه خواند و به رهبران کره شمالی هشدار داد. رئیس جمهوری آمریکا از جمله گفت ای کاش پیش از به عقب انداختن زمان نمایش فیلم مصاحبه با او مشورت میشد.
سونی کمپانی تجاری است و ضربه بزرگی خورده. تهدیدهای علیه کارکنان این شرکت بوده و من نگرانی هایی که این شرکت با آنها روبرو شده رو درک میکنم. با وجود همه این حرف ها من فکر میکنم آنها اشتباه کردند.
آقای اوباما گفت جامعه آمریکا نمیتواند به گونه ای باشد که دیکتاتوری یک کشوری بتواند سانسور را به او تحمیل کند.
We cannot have a society in which
ما نمیتوانیم جامعه‌ای داشته باشیم که یک دیکتاتور از یک جایی سانسور را به اون تحمیل کنه، چون اگر کسی بتواند با تهدید از پخش یک فیلم کمدی جلوگیری کنه، تصور کنید چه کاری خواهد کرد اگر یک مستند، خبرها یا گزارش‌هایی که مورد علاقش نیست پخش شود.
در این میان سونی اعلام کرده است که نمایش ندادن فیلم به خاطر خودداری اکثر سینماهای آمریکا از اکران آن بوده است. مایکل لینتون مدیر عامل سونی گفته است این شرکت پیش از تصمیم گیری یک مشاور بلندپایه کاخ سفید را در جریان گذاشته بود و کاخ سفید مطمئناً از این مسئله آگاهی داشته است. جورج کلونی هنرپیشه سرشناس هالیوود هم با دفاع از سونی پیکچرز میگوید چرا هیچ کس زمانی که مدیران سونی تهدید شدند که در صورت نمایش این فیلم محل نمایش منفجر میشود با آنان صحبت نکرد. جورج کلونی در مصاحبه خود با سایت ددلاین فاش میکند که او تلاش کرده است با جمع‌آوری امضا پای یک بیانیه اعتراضی این حمله سایبری را محکوم کند، اما سرشناسان هالیوود آنقدر ترسیده بودند که هیچ کس حاضر به امضای یک بیانیه ساده اعتراضی نشد. آلن درشویتس استاد بازنشسته دانشگاه هاروارد و کارشناس قانون اساسی آمریکا میگوید
رهبر کره شمالی توانست کاری بکند که رئیس جمهوری آمریکا نمیتواند. او یک فیلم آمریکایی را به خاطر محتوایش سانسور کرد. و اگر شما میتوانید یک فیلم را با کمک هکرها سانسور کنید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر نیویورک تایمز، واشنگتن پست و یا فاکس نیوز مطلبی علیه کره شمالی و یا ایران منتشر کنند، آنها شما را هک و مجبور به بستن این روزنامه‌ها می‌کنند. این آغاز یک جنگ سایبری نامحدود است که متمم قانون اساسی آمریکا را تهدید می‌کند.
فیلم مصاحبه فیلمی کمدی درباره کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و نقشه قتل اوست که قرار بود از تعطیلات کریسمس در آمریکا به نمایش عمومی گذاشته شود، اما شرکت سونی پیکچرز پس از دریافت پیام‌های تهدیدآمیز تصمیم به عقب انداختن نمایش این فیلم گرفت. سازمان تحقیقات فدرال آمریکا FBI رسماً اعلام کرده است که حکومت کره شمالی پشت این حملات اینترنتی قرار دارد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. شنبه 29 آذر ماه امروز پنجمین سال اجرای قانون موسوم به هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران آغاز میشه. اصولاً چرا چنین قانونی تهیه و اجرا شد و ارزیابی‌ها از کارنامه 4 ساله این قانون چیه؟ این پرسشیه که فهیم خضرحیدری از فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس پرسیده.
فکری که در اصل زیربنای تهیه این قانون بود بر یک منطق اقتصادی خیلی محکمی تکیه داشت. در ایران هم مثل خیلی از کشورهای در حال توسعه شماری از کالاها از سالها پیش یارانه‌ای شدند، به این معنا که دولت به عنوان کمک به معیشت مردم اونها رو با قیمتی کمتر از قیمت بازار به همه مصرف کننده ها اهم از فقیر و متوسط و غنی عرضه می کرد، از حامل های انرژی مثل بنزین و برق گرفته تا نان. ولی از اونجا که در اقتصاد نهار مجانی وجود نداره، هزینه این یارانه ها بار سنگینی بود بر بودجه دولت، چیزی معادل 100 میلیارد دلار در سال که دست کم بخشی از اون میتونست در خدمت توسعه کشور به کار گرفته بشه، در راه پرداخت یارانه همگانی دود میشد و به هوا میرفت. آرزوی اقتصاددان‌ها این بود که قیمت کالاهای یارانه‌ای واقعی بشه و منابع مالی به دست آمده از واقعی شدن قیمت‌ها در دو عرصه مورد استفاده قرار بگیرند: اعطای کمک به صورت هدفمند به خانوارهای نیازمند و هدف دوم کمک به توسعه کشور. این خواست و طرح شمار زیادی از اقتصاددانهای ایرانی بود.
از خواست و طرح اقتصاددانهای ایرانی صحبت کردید. برگردیم به سال 1389 که این قانون آغاز به کار کرد. ارزیابی شما چیست امروز که وارد پنجمین سال اجرای قانون میشیم؟ چقدر تونسته اجرای قانون به این خواست و به این هدف نزدیک بشه یا پاسخ بده؟
متاسفانه این قانون و چگونگی اجرای اون در عمل تبدیل شد به یک کابوس. به غلط اسم اون رو گذاشتن هدفمند کردن، در حالی که تصمیم گرفته شد بدون هدف به همه درخواست کنندگان با هر درآمدی یارانه پرداخت بشه. 45,000 تومان، 45,500 تومان در ماه، و این خودش بار سنگینی شد برای بودجه کشور. یارانه نقدی که دولت مجبور هر ماه بپردازه خیلی بیشتر از درآمدی است که از محل واقعی کردن قیمت‌ها به خزانه دولت ریخته میشه. ما به تفاوت این دو رقم کسری بودجه رو زیاد میکنه، باعث میشه بخشی از برنامه‌های عمرانی حذف بشن یا بانک مرکزی اسکناس چاپ کنه. با تورمی که به جان کشور افتاده، قدرت خرید 45,500 تومان یارانه نقدی سال 89 امروز سقوط کرده به معادل 15,000 تومان. از اون بدتر این که قیمت هم واقعی نشدن. بنزین لیتری 1,000 تومان در ایران پنجمین بنزین ارزان در دنیاست. در مجموع کارنامه تلخی بر جا مونده از 4 سال اجرای این قانون.
آقای خاوند، همراهان برنامه هم حتما به یاد دارند که حسن روحانی رئیس جمهوری حال حاضر ایران کمپین انتخاباتیش رو از جمله شروع کرد با انتقاد به همین وضعیت طرح هدفمندسازی یارانه ها. چرا هیچ اصلاحی در این قانون آقای روحانی انجام نداد؟
در فاز دوم اجرای این قانون دولت 11 تلاش کرد از راه تشویق مردم به انصراف داوطلبانه شمار یارانه بگیران رو کم بکنه، که میدونیم این کار به جایی نرسید و گویا در حال حاضر 76 میلیون نفر همچنان یارانه نقدی میگیرند از جمعیت 78 میلیون نفری ایران. انجام اصلاح اساسی در این زمینه هزینه سیاسی سنگینی داره که در شرایط فعلی دولت حسن روحانی حاضر به پرداختن اون نیست.
فریدون خاوند بود، اقتصاددان در پاریس، به پرسش‌های فهیم خضرحیدری از رادیو فردا پاسخ میداد. و در پایان این بخش پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
من یه مستمری بگیرم و مستاجر، یه دونه یارانه میگیرم در 40 خورده‌ای، 124,000 تومان فقط باید پول شارژ بدم، به غیر از حالا تلفن و برق. ولی اون کسی که با همین مساج من که 90 متر زیر بناست تعداد بیشتری داره، یارانش بیشتره، این کجای این تساوی حقوقه؟ اینو میخواستم به خدمتتون عرض کنم که این یارانه این ماها که امثال ماها به ضرر ماها، به نفع اونایی که عیالوارتره.
آقای روحانی، دولت اعتدال و تعدیل و رنگ بنفشه، به درد خودت میخوره. این چه اعتدالی چه تعدیلیه؟ وقتی نون 30% گرون میشه، همه چی داره گرون میشه، به طور سرسام‌آور، به طور تصاعدی، پله پله بالا نمیره. شب میخوابی، فردا صبح که بیدار میشی میدینی 100 پله بالاتر رفته همه قیمت ها، همه چیز. تا کی؟ این چه اعتدالیه؟ ملت بدبخت و فقیر ایران باید چی کار کنن؟
سلام، خسته نباشید. من راننده کامیون هستم، میرم 20 روز توی جاده ایران کار میکنم، حمالی میکنم که یه نونی در بیارم. روزی هم که میام خونه جیبم خالی، میام خدمت زن بچه‌م. تکلیف من چیه؟ توی مملکتی که آقای احمدی نژاد در میاد شغل مرفع جامعه ما، راننده هستم، پردرآمد راننده هستم. به این بگو خودت چقدر اومدی تو جاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه نتونستیم به ما زنگ بزنین، راه ساده تر و ارزون تری هست، میتونید پیامک یا اسمس بفرستید. شماره پیامک گیر ما 20420603 8741 50 هست. منتظر پیامک‌ها و پیامک‌های شما، پیام‌های شما هستیم. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.